با درود بر شما بتنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم و بپردازیم به بقیه مطالب. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، رفیق حجره و گرمابه و گلستان باش. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. رموز عشق نوازی نه کار هر مرغی است، بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش. طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. دیگر به صید حرم تیغ بر مکش زنهار، و از آن که با دل ما کرده ای پشیمان باش. تو شمع انجمنی، یک زبان و یک دل شو، خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. کمال دلبری و حسن در نظربازی است، به شیوه نظر از نادران دوران باش. خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش. بله، عرض میکنم که موضوع ادبیات چیز دیگری است، منطق چیز دیگری، اما خب چون ما صحبت از منطق میکنیم، اینجا در یک بیت یک مغلطه هست. به هر صورت تو را گرت هواست که با خضر همنشین باشی. کدوم خضر همنشین باشی؟ ببینید، حالا عرض کنم حافظ شاعره، به شاعرم ایرادی نیست، اما این مغلطه است. این مغلطه مصادره به مطلوب هست که رایج ترین مغالطات معمولا هست. وقتی میگیم خداوند فرموده یا رسول الله فرموده، این همه مغلطه است. ما از کجا میدونیم که چی رسول الله یعنی چه؟ از کجا می توانیم ثابت کنیم که یک کسی رسول الله است یا نمیدونم خداوند فرموده؟ اینا مغالطات است. این بیت هم عرض می شود که حافظ بزرگوار اینجا به هر صورت این عادی و معمول هست در شعر ایران، به تمثیل، به تشبیه اینها میاد این مغالطات. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، یعنی پیش از اون که وجود خضر رو به اثبات برسن، ما رو گرفتن واقعا. خضر یه چه مزخرفی است. هر چقدر که در حیطه منطق اینا مهملات هست، گرت هواست که با خضر هم نشین باشی. باری، اما غزل شاهکاری است. همه غزل های حافظ، حالا به استثنای یک چند غزل متوسط، اینا از جمله شاهکارهای ادبیات ایران هستند که عرض کردم این مجموعه است از کارهای گذشتگان که حافظ با طبع خود درآمیخته و این شاهکاری که ما دیوان حافظ مینامیم به وجود آورده. بله، و بنده دیدم این موسیقی کربلا و اینها رو به صورت رپ میوزیک هم میخوانن، کف میزنن. یک مردکی گردن کلفتی که نشون دادم فیلمش خدمتتون، میسته و یک صداهای عجیب غریب و اینها، سکسی هم شدن اخیراً این شاگردان حبیب ابن مظاهر، اینها رایج میکنن. و میخوام خدمت شما عرض کنم اینها مقاصد سیاسی در کار هست. این نیست که حالا فرض کنید که خب محرم هست و شیعیان اینها که معمولا عرض کردم بیچارگان و گدایان و بدبخت ها بودن، شیعیان همیشه به سینه میزدن و اینها، بعد ابزار دست سیاسی شد در روزگار صفویه، اینها بماند. اما این ماجرا جزء برنامه های تبلیغاتی رژیم هست. چون وقتی نگاه بکنیم به این سابقه این آخوندها و حکومتشان، از روزگاری که خمینی زیر درخت سیب بود و اینا اعلام میکرد که من یک طلبه بیشتر نیستم، من میروم در قم، و فیلمی هم آوردم خدمتتون از همون روزگار که بعد نشون خواهیم داد، مطهری صحبت میکند و اینها در باب حکومت آخوندها و اینها بماند. اینها گام به گام آمدند و خمینی اساسا باور نمیکرد که یک روزی قدرت مطلقه مملکت باشد. اینها آرام آرام آمدن و در ابتدای کار، همونطور که فیلماش هست دوستانم به یاد دارن، آمدن چند از شخصیت‌های ملی رو وسط کارها گذاشتن و رفته رفته به قول معروف این کودتای خزنده آخوندی شروع شد تا زمانی که آخوندها قدرت رو به دست گرفت و باورشان بر این بود که مردم هم پشتیبان اونها هستند تا موضوع آقای خاتمی پیش آمد و این شوری که واقعا مردم نشون دادن در گریز از این آخوندها و عرض کنم که انزجار خود رو نسبت به حکومت ارتدوکسی آخوندی با رأی به خاتمی نشان دادن. تا اون روزگار مردم ما کاملا سیاسی بودن و عرض میکنم که این فعالیت رو نشان میدادن، اما این آقای خاتمی اون کسی نبود که مردم میپنداشتن، آدم سیاسی نبود، این یک مردی بود. حالا دوستی زنگ زده بودن که آقا من در روزگار خاتمی وضعیت خیلی بهتر بود، از اروپا زنگ زده بودن دوستی و ایراد گرفته بودن بر دوست گرامی آقای خویی که ایشان آقای خاتمی رو جز اژدها به حساب آورده است. این اژدها نبود، مرد خوبی بود، چنین بود چنان بود، در روزگار او وضعیت ما بهتر بود. و یک بانوی محترم هم دیشب به من زنگ زدن که خب خیلی بهتر بود، خیلی چیزها در دست مردم بود به لحاظ فرهنگی و اینها، اما خاتمی اون کسی نبود که بتواند این جنبش اصلاح طلبی رو ادامه داد. شخصیت ضعیفی بود، به جای اون که قضایا رو با مردم در میون بگذارد باز رفت در پشت پرده با این رفسنجانی و علی خامنه‌ای و سایر دوستان و تسلیم شد. و از اون سو است که نوعی یأس بر جامعه حاکم شد. درست میتوان این رو تشبیه کرد به یأسی که بعد از داستان 28 مرداد بر فضای سیاسی کشور عرض میکنم که حاکم شد، یک یأس سیاهی بود. و این به نظر میرسد که علی الظاهر مردم به قول این فرنگی ها اپولیتیکال شدن، غیر سیاسی شدن و اینها، اما این در ظاهر هست و در زیر قضیه به گمان من میجوشد. همیشه چنین بوده، وضعیت کشور ما همیشه چنین بوده، این یک چیز تازه ای نیست، واقعا تکرار مکررات بوده است این داستان استبداد در کشور ما که بارها خدمتتون توضیح دادم. و وقتی که اینها آمدند و عرض کنم که این آقای خاتمی رو سرکوب کردند و او رو به دور انداختند و اینها، بران شدند که به هر قیمتی هست این قدرت رو در دست داشته باشند و هیچ میدانی حتی به هیچ اصلاح طلبی دیگر ندهند. و یکی از وجوه نگهداری قدرت همین داستان تبلیغات هست و عرض میکنم همین ماجرای حسین و نمیدونم حسن و بقیه داستان و گدایان عرب و عرض شود که سادات و اینها، که اینها بتوانند فضا رو اونچنون خرافی بکنند که راه نفس برای هیچ گونه ایده دیگری نباشد. این یک علت سیاسی و انگیزه کاملا سیاسی دارد، این داستانهایی که اینها به راه میاندازند و سینه زنی ها و غیره و ذلک، و این تشکیلات تبلیغاتی رژیم 24 ساعت در خدمت این تبلیغات هست. مقصود آن است که قدرت در دست این گروه باقی بماند و این کودکان ایران زمین، نوباوگان، اینها که پای به این جهان میگذارند در این محیط شناور شوند و در راستای اندیشه های همین آخوندها شنا بکنند، به وجهی که دیگر هیچ صدایی نباشد. و عرض شود که این است مقصود اینها، وگرنه قضیه سینه زنی، قضیه عزاداری نزد شیعیان یک امر قدیمی است. آقا با طیب خاطر یک عده می آمدن سینه می زدن، علم و کتل می رفتن و هر صورت یک نمایشی بود از یک کار سنتی. این که داستان حسین و سینه زدن هم دولتی شده است، این واقعا یک قضیه خنک و بسیار مضحکی است. سینه زنی دولتی و عوام الناس رو کشیدن به میدان به امید دادن نمیدونم چلو خورش شد قیمه و عرصه بود که این رند و بساط به این مساجد و نمایشی راه میاندازن، یک ماه هم مملکت تعطیل باشد اشکالی نداره، مشکلی نداریم، ما آقا نفت داریم میفروشیم، خرج حسینی تشنه لب میکنیم. عرض کردم خدمت شما اگر این صدماتی که این حسین به این مملکت زده به لحاظ اقتصادی روی هم جمع بکنن، واقعا از حساب کتاب بیرون هست که یک کشور 70 میلیونی فکر میکنم حداقل با بین 15 تا 20 میلیون نفر نیروی کار، یک ماه بیکار، شما ملاحظه بفرمایید چه صدمات اقتصادی به مملکت وارد میشود. و این تنها نیست، باقر هست، جعفر هست، حسن هست، علی هست، فاطمه هست، نمیدونم کی هست، امام زمان عج هست، اینها. و مملکت در حقیقت با تعطیلات این جریانات که بنده حساب کردم یه چیز حدود 4-5 ماهی تعطیل هست. ماه مبارک رمضان رو بگید که ساعت 9 میگوید 10 بیای سر کار، یکی بعد از اون تشریف بری منزل، و اینا همه به پشتوانه این چند بشکه نفت هست دوستان گرامی. و خوشبختانه به یاری الله عرب و اهورامزدای ایرانی این نفت هم تمام میشود یه 5 6 سالی 10 سالی نمیدونم اینا برای همیشه نیست، این مفتخوری ادامه نخواهد داشت. باری این از قضیه این داستان حسین و بندوبسات و اینها، و عجب اون که هیچ کدوم از فرزندان این حسین براش گریه نکردن. آقا ما هیچ جا سراغ نداریم که این امام رضا که آمده بود به ایران و نوکری مأمور رو پذیرفته بود مثلا روز عاشورا کاری کرده باشه، یا امام جعفر صادق علیه السلام که عرض کنم در همون تشکیلات کوفه بود و مدینه رفته آمد داشت و اینها مدرسه درس داشت، هیچ کدام از کسانی که اونجا بودن دیدن نیدن این آقا روز عاشورا سینه زنی بکنه، تظاهری بکنه. پسرش که حضور داشت همین علی اصغر که همون امام سجاد باشد شنیده نشد سینه زنی بکند اینها. باری از اینها که بگذریم، دست و پا بریدند آخوندها، دست پای چپ و دست راست، و این فجایعی واقعا غیر قابل قبول در قرن 21 عصر جدید. اینها بنده فکر میکنم به شأن انگیزه بوده، یکی اون که آخرین افرادی که اینها در ملأ عام دار زدن، اون جوان میخندید به این آخوندها رو تحقیر میکرد، به این چوبه دار میخندید، به این تنابه دار میخندید. بسیار عالی. هر سبت که این است که گفتن ای آقا دیگه دار زدن ما هم که باستات خنده ایجاد کرده است و اینا، یه کاری عجیب بکنیم که ایجاد وحشت کنیم، چون النصر به رعب. این اسلام عزیز از روز اول با ایجاد رعب و وحشت و فشار عرض کنم که گسترش پیدا کرد. خدمتتون عرض کردم که این در این داستان جنگ بدر گرفتند این عقیل و اون عباس و اینها رو گرفتند آوردند. عمر گفت عقیل رو بدهیم علی سر ببرد، عباس رو هم بدهیم حمزه برادرش که ایجاد رعب بکنیم. و اساس اسلام این آیندهش هم بر ایجاد رعب و وحشت هست، داستان جهنمش هم ایجاد رعب. یعنی تعلیمات خود رو هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ دنیوی با شمشیر و زور ترس و ایجاد رعب عرض می شود که در دل مؤمنین خدا حفظشون کند اینها ایجاد کردن. و این دستورات الله هست که دست و چپ و پای راست رو ببرین، حتما سایر دوستان هم گفتن و شما هم شنیده اید، اما اجازه بفرمایید از قرآن کریم و شریف بنده خدمتون به این آیه اشارتی بکنم. بله، این سوره المائده است. عرض شبه خدمتون که ملاحظه بفرمایید که اینها بیشتر این آیات شدید و اینها برای دو قوم بوده، آیات قتال و جدال و جهاد و اینها. یکی این که علیه قریش بوده است، یکی علیه یهودیان مدینه، و انگیزهای تاریخیش کاملا معلوم هست. یعنی اگه شما تاریخ اسلام عزیز رو از روز نخست بدانید فهم این آیه خیلی آسان میشه که برای چه کسانی گفتن، و پنهان هم نمیکنه البته اینها. خیلی خوب. بله خب، اینجا میگوید که بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی اون که فساد و فتنه‌ای در روی زمین کند و قتل رساند، مثل اون باشد که همه مردم را کشته، و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. البته این عرض کردم رو نویسی همون تورات هست، تورات عزیز، که میگوید اگه کسی رو نجات بدهیم آنچنان است که گویی همه انسانیت رو نجات دادیم. خیلی سخن خوبی هم هست. باری خب نام رو نویسی اون میکردن دیگه. یعنی اگه ما تصور کنیم که تورات نمی بود و این به وجود میامد، واقعا باید سفیه باشیم. داستان رو نویسی است. خلاصه بله، و هر آینه رسولان ما به سوی خلق با ادله و معجزات آمدند، سپس بسیاری از مردم بعد از فرستادن رسول باز روی زمین بنای افساد و سرکشی را گذاشتند. یعنی هر کسی به حرف اینا گوش نکند فساد کرده است در زمین و سرکشی کرده است. از شما چه پنهان؟ واقعا در این تاریخ انسان که نگاه میکنیم دو گروه رو ما دیدیم که اینها غیر خود رو بر نمیتافتن، حکم قتل داده بودن. یکی هیتلر هست، یکی اسلام عزیز. یعنی بعد از این کشتار و اینها آخرین سفارشات این است که این بت پرستان را از جزیره عربی بیرون کنید. این همین کارم هیتلر میکرد. کسی دیگری رو من سراغ ندارم، یعنی واقعا مثلا چنگیز خان مغول سه صدر داشت، بزرگواری ها هم داشت این چنگیز، از جمله اون که هرگز چنگیز کسی رو شکنجه نکرد، دستور شکنجه به هیچ وجه نداد، تأکید کرده بود کسی رو شکنجه نکنید، دست و پا قطع نکنید، مسله نکنید. وقتی که با ما موافق هستن نامه می نوشت چنگیز خان. یک شرط خیلی خیلی راحت و راحت که چه از کنم کوتاه و ساده ای داشت، نامه می نوشت از چنگیز خان مغول به فلان پادشاه، یا تسلیم شوید یا خدا داند و سلام. نامش همین قدر بوده، این خدا داندی که اگر تسلیم نشوید ما شما رو قتل عام میکنیم. همه میدانستن، اون کسان هم که تسلیم میشدن میامد یک شحنه ای از مغول میگذاشت اونجا و هر سبتی کسی هم نمیکشت، مالیاتش میگیره میره. این اسلام عزیز میگوید هر کس با ما نیست یا علیه ما اقدام کند دست و پاش رو باید ببریم. میگه از چنگیز بدتر نیست؟ هر کس هم بیاد جزء ما بشود، اگر روزی بخواد پشیمون بشود سرش رو ببرید. خب این آیه مربوطه که بهش اشارت هست اینجاست. بعد همانا این 32 هست از مائده. حالا این بسم الله الرحمن الرحیم هم یکی حساب میکنن، بعضی وقتا میشه 33، ولی به هر صورت 32. همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند. این مغلطه مصادره مطلوب هست، حالا بیا ثابت کن خدا رو، بیا ثابت کن رسول رو، یعنی این موجود حقیقی به نام انسان که وجود داره و میبینیش، برای قضیه موهوم و یک ادعای احتمالا باطل باستی بذاره سرش رو ببری. آقا همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد بکوشند جز این نباشد که آنان را به قتل سنده و یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند، یعنی ضربدری، این چیز اسلامی است، بله ببرند، بله، یعنی دست را با پای چپ و بالعکس، دست راست با چپ بالعکس، یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این تازه اول کارند، این ذلت و خاری عذاب دنیوی اونهاست، و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. حالا معلوم نیست کسی با اسلام عزیز مخالفه در این دنیا که بایستی سرش برید و زنش گرفت و انوار چشم برد فروخت، در اون دنیا هم ولش نمی کنن. آقا این که نشد که بابا، یک بار کیفر که کافی بایستی باشه قاعدتا. این هم از این داستان. خب اجازه بفرمایید که مطلبی رو من خدمت شما عرض کردم چند بار، و اون این که این اسلام عزیز به هر سرزمینی رسیده، این مشاهدات شخصی من بود. آقا زمین ها بایر شد، یعنی اون که فرض فرمایید مصر و ایران و همین بین و نهرین، اینها جای بودند که تمدن های بزرگ رو پشتیبانی میکردن به قوت زمین. این خاک مثل طربانگیز چه امپراتوری ها پشتیبانی کرده بود به واسطه وجود نیل و این جلگه های حاصلخیز مصر و جلگه های حاصلخیز عراق و کوشش هایی که ایرانیان کرده بودند در جلگه های ایران، و عرض شد که امپراتورهای بزرگ رو اینها پشتیبانی میکردن، یعنی درآمد بود. این همه طلا که در مصر کشف شده است و بوده است و اینها ثروت های عظیم از همین داستان کشاورز. اسلام عزیز هر جا رفته است ما میبینیم آقا زمین خوش شده، بایر شده زمین ها. بنده دلیلش رو به درستی نمیدانستم، فقط این مشاهدات عینی من بود تا به جواب این داستان رسیدیم و خدمتون عرض میکنم. نخستین دلیل آن عرض میشود که نوع ذهنیت اسلامی است، یعنی اون که همه چیز به مشیت الهی بسته است و هر حرکتی انسان میکند این از مشیت الهی برخواسته. آدم های بودن دانشمند بیشتر از 30 سال تا 40 سال وقت صرف کردن در عرض می کنم کورده های نمیدونم لبنان و عربستان و اینها که این ذهنیت رو دریابن و کتاب ها نوشتن. بنابراین هر گونه طرح نقشه برای آینده این یک حرکتی علیه خواست الله هست، یک نوع گردن کشی علیه خاص الله است، چون هرچه او بخواهد خواهد شد. بنابراین هیچ کدام از این اعراب و این جواب عرب طرح برای آینده هرگز نداشتن و ندارن، چون طرح برای آینده از می شود که خلاف رأی الله است، به جهت اینکه همه چیز به دست اوست. یعنی اگر شما تصمیم بگید از این سو حرکت کنید، این الله خواسته، اگر وسط را پشت از برید اینم باز الله خواسته. یعنی این ذهنیت در جامعه اسلامی مرده که انسان میتواند منشأ اثر باشد، انسان میتواند برای آیندهش تحریزی بکند. این یک دلیلش بوده. دلیل دیگر اون که با زیاد جمعیت اینها آمدن املاک رو مشاع اعلام کرد. حالا این واژه در زبان پارسی هم بسیار به کار میره، یعنی مشاع، یعنی به قول این فرنگی زبان ها پابلیک پراپرتی، یعنی چیزی که متعلق به کل جامعه است و یک صاحب ندارد. مثلا میگفتن این راه مشاع است، چون مال همه است، چون همه کسی نمیتونه اینجا دیوار کشی بکنه یا سدش کنه. اما عرض می شود که در این سرزمین های عربی آمدن و بسیار در بسیاری از این ده ها و اینها املاک رو مشاع کردن، یعنی یک سال میدادن به فرض کنین ابو قاتل، سال بعد میدادن به ابو سارق. مثلا عرض می کنم این است که این در آباد کردن زمین نمی کوشید، سعی می کرد بهره کشی هرچه بیشتری از این زمین بکنه، تحویل دیگری بده. و هرچه پیشتر آمدیم زمین ها بایرتر و فقیرتر شدن. این است که اسلام عزیز به هر جای پای گذاشته زمین بایر شده. آقا بایر شده زمین، محصول نمیده. حالا دوستی زنگ زده بودن که آقا یه سال ما از عربستان گندم خریدیم. آقا این دلیل، این هیچ ارتباطی به سخن ما نداره. آقا اگه چهار تا نمیدونم کمباین آمریکایی و تراکتور آوردن و یک پروژه گذاشتن در دنیای جدید و اینها در یه منطقه گندم کاشتن، این به تاریخ عرب و فرهنگش مربوط نمیشه. زمین ها بایر شده، یعنی به وجهی که این مصر، خاک مصر ترونگیز که عرض میکنم که محصولات بسیار داشت و یک زمانی حتی ارشمیدس را آورده بودن پمپ براشون ساخته بود و اینها، امروز عرض میکنم که بر مردریگ فرعون زندگی میکند. یعنی درآمدی که اینها از دارن، بیشترین درآمدشان از پولی است که آدم ها میان این آثار دوران کفر رو ببینن. از دوران اسلامی که دو تا مسجد قرازه چیزی برای مصریان بیچاره باقی نمونده. بنابراین عرض می شود که این مشاهدات بنده صحیح بود. هر جا اسلام عزیز رفت زمین ها رو بایر کرد. اجازه بفرمایید که بر می گردیم فرمایشات یکی از بزرگترین علما، از اعاظم علمای اعلام، آقای مطهری در ابتدا می شود.
جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ داشت همین چیز کجی دیگه رده برای مشیری.
عرض کنم که یک نکته کوچکی در باب عملکردهای آخوندها، این روزها در کتابهای بچه ها می نویسند بله این مشروطیت آخوندها به وجود آوردند و اینها، عرض می شود که و تعلیم و تربیت رو آخوندها به وجود غیر و ذالک. یک بخش کوچکی من براتون میخوانم از صفحه 27 تاریخ مشروطه ایران، نوشته علامه کسروی. در تبریز به کسروی علامه میگویند و علامه هم بود. دقیق ترین تاریخ مشروطه رو مرحوم کسروی نوشته. خب اینها میخواد در باب پیدایش تعلیم و تربیت صحبت کنه. حالا من واردش نمیشم که چه بوده تعلیم و تربیت اون روزگار روی زمین می‌نشستن و غیره و ذالک. میگوید این بود معنی مکتب و شیوه درس آموزی آنها، و چون بیشتر مکتبداران مسجدها را برگزیدندی و مکتب گردانیدندی، این بود آنها را مسجد نیز خواندندی. اما حاجی میرزا حسن، او یکی از ملازادگان تبریز می بود و در جوانی به بیروت رفت و در اونجا دبستانها را دید و شیوه آموزگاری آنها را یاد گرفت. چون لبنان، این که گفتم کشاورزی، ما فقط در عرض کنم که چندین سال، 30 سال پیشم که 35 سال پیشم که ایران بودیم، معروف بودی کشاورزی لبنان خوب هست، به جهت اینکه مسیحی ها اونجا بودن، و کشاورزی اسرائیل میگفتن خوب است، به جهتی که یهودی ها اونجا بودن. باری در بیروت اینها تعلیم و تربیت مدرن آمده بود. یکی از نخستین جایی که تعلیم و تربیت مدرن، این آقا رشدیه رفته اونجا دیده که شیوه تعلیم و تربیت جدید چی است. بله. و چون به تبریز بازگشت، بر اون شد که دبستانی به شیوه اونها بنیاد گذارد، و در سال 1267 1305 هجری قمری بود که به این کار پرداخت، بدین سان که به شیوه مکتبداران مسجدی را در ششکلان گرفت. ششکلان یه محله است در تبریز. و هم به شیوه آنان شاگردان را به روی زمین نشان، چیزی که بود جلو ایشان تخته نهاد، و الفبا را به شیوه آسان و نوینی آموخ، و از کتابهای آسان درس پارسی گفت، و شاگردان را پاکیزه نگه داشت، و در آمدن رفتن به رده گذاشت. رده گذاشت یعنی با صف خارج بشن. و پس از همه یک تابلویی که نام مدرسه رشدیه بر روی آن نوشته بود بالای در زد، با اون که چیزی از دانش‌های نوین نمی‌آموخت و پروای بسیار می‌نمود، یعنی ملاحظه می‌کرد بیچاره. و باز ملایان، یعنی همین آخوندهای عزیز، به دستاویز اون که الفبا دیگر شده و یک راه نوینی پیش آمده ناخوشنی نمودن، و سرانجام او را از مسجد بیرون کردند. چند سال بدینسان از جایی به جایی می‌رفت، چه پشتیکاری داشت رشدیه بیچاره، و به هر کجا ترش رویه ها از مردم میدید تا حیات مسجد شیخ الاسلام را که خود مدرسه کهن بوده گرفت، و با پول خود اتاقهای پاکیزه ای ساخت و اونجا را دبستان گردانید. نیمکت و تخت سیاه و دیگر افزارها فراهم گردانید، و شاگردان هم آمدند. دیرگاهی در اینجا بود، ولی چون ملایان ناخوشنودی می نمودند، روزی طلبه ها به اونجا ریختند و همه نیمکت ها و تخت ها را در هم شکستند و دبستان را به هم زدند. پس از این حاجی میرزا حسن در تبریز نماند و به قفقاز و مصر رفت و بود تا امین الدوله به والیگری آذربایجان آمد، و امین الدوله باز کمکش کرده. از صفحه 29 تاریخ مشروطه ایران، استاد کسروی. بله، اینو خواستم خدمت خونده باشم تا نقش ملایان در تعلیم و تربیت اینا معلوم بشود. یک تعدادی هم تاریخ مشروطه چاپ درست در اختیار برنامه سرزمینی جاوید هست، میتونید دوستان زنگ بزنن. باری برویم سر موضوع مغلطه. عرض شد که این جامعه آخوندی که در اصفهان و خراسان و قمشه و نمیدونم شیراز و اینها بود، چند دانشمند عظیم و شان در این قرن اخیر تولید کرده، در این نمیدونم چند دهه اخیر، یکیش شیخ منتظری که هم کلاس و هم درس بوده با این مطهری. اینا دوتا از اعاظم گردنکشان فضل بودن در حوزه آخوندی، و وقتی انقلاب شد معمولا اینها رو میفرستادن، عرض کنم با روی اینها کار میکردن. یکی هم اون بهشتی بود که او رو کشتن، یکی هم این مطهری بود. عرض میشود که این مطهری و این آقای منتظری با هم کلاس بودند، و اینها یک روز هم شک میکنن در ماجرای امام زمان، میگه بریم از خمینی بپرسیم، خود منتظری نوشته. میگه رفتیم گفتیم آقای خمینی داستان امام زمان چیز رو سرش انداخت پایین، گفت حضرت امام زمان چون ما بدیم ظهور نمی کند، وگر نمی کند از این صحبت ها و بقیه حرف رو قطع میکنه، واردش رو خودش رو میدن داستان مسخره است و از ادامه پیدا نمی کنه. باری در ابتدای انقلاب که مردم امید به آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و مجلس مؤسسان و سایر قضایا داشتن، سوال ها مطرح بود و آخوندها هم قدرت در دست نداشتن. این آخوند گردن کلوف رو فرستادن اونجا که مغلطه بکنه. اجازه بفرمایید که بخشای شما دقت بفرمایید، مقالاتش رو خود شما می‌بینید، می‌توانید یادداشت کنید. بعد از اینکه صحبتش تموم شد بنده اشاره می‌کنم. لطفاً سامان جان، مقالاتات جناب آقای مطهری که این آخوند رو کشتن، البته مرزا رو چه می‌گوید این مرد؟
مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارن، حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن و این ملازمه با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارند. من تعجب میکنم که از این سوال، آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یه مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی رو نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی، معنیش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه میخواییم بپذیریم، مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
این توهمی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه.
خب اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع میشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پستها و مشاغل گماشته نشدن.
البته این حکومت موقته.
در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پستها را اشغال بکنند حکومت می شود حکومت روحانیین، به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست موافق نیستند که روحانیین پستهای دولتی را اشغال بکنند، کما اینکه در دولت موقت اشغال نکردند و فکر میکنم که در دولت بعد هم اشغال نکنم. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدند و به او گرایش دارند و او را میخوان و میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته میشود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض می کند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند، کما این که مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد. یا اصل دوم متمم قانون اساسی که تراز اولی را، 5 نفر از تراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را به پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستند، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می‌کردند. و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی، در مرحله اجرا، این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند. حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردن، یا مجری قانونی که فرزن به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتن، و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. و اگر یک جامعه ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدونن و وابسته میدونن به افتخار میکنن، ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارن که خب ما اگر بناست در کشور ما دموکراسی باشه، من چرا قبلا به یک مکتب خودم را متعهد و ملتزم کرده ام و چرا میخوام اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته، اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی، هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملی است.
بله، ملاحظه فرمودید این آقای مطهری بود. شنیدم که حرفای این مرد رو به بچه ها تدریس میکنن و چه سر و صداهایی، خیابان به نامش هست و اینها، حیف نان. بنده فکر میکردم چند بشکه نفت بایستی از زیر زمین ها ایران دارن بفروشن تا یک آدمی از مثلا تولد به این سن برسه، و چه خرجی برای مملکت هست که یک همچین آدمی رو تربیت کنه که این اقعا بشین اقعا مغلطه کنه و دروغ بگه. ملاحظه کردی این آقا چی میگفت؟ هم مغلطه میکرد هم دروغ میگفت. هر میشود که داشت چیزی که این آقا داشت میگفت به خاطر این بود که در ایران نیروی چپ وجود داشت، هنوزم وجود داره. این فیلسوف که داشت میگفت اشارش به مارکسه، اما جرأت ابرازش رو نداشت. و بعد آمد و عرض میشه اینا مغالطات معنایی سمنتیک میکرد این آقا و دروغ هم میگفت. میگفت که این مکاتب و یک ایدئولوژی که حالا یک فیلسوف، حالا فیلسوف از کجا آورد بنده نمیدونم، چون خب فیلسوف هست تو زبان فارسی، به زبان یونانی میگن فیلوسوفیا، این دوستار معرفت، حالا فیلسوف میگفت بماند، اینم لحن آخوندیست بر صورت. میگفت که یا این ایده ها و ایدئولوژی ها که هستن یا به وسیله یک فیلسوف آمده یا این که وحی الهی است. حالا پیدا کن پرتقال فروش را، آقا فیلسوف بیشتر میفهمد یا الله؟ و در موضوع دموکراسی آقا کاملا مغلطه میکرد. چه ربطی داره داستان ایدئولوژی به قضیه دموکراسی؟ یعنی ما اگر نگاه بکنیم به اساره حرفای این آقا، این داشت میگفت که مردم ایران رأی دادن به جمهوری اسلامی و روحانیین هم به حکومت نخواهند آمد. این به معنی اون نیست، اما حکومت اسلام است. و بعدش هم آمدند گفتند که خب حالا که حکومت اسلام هست این مجلس مؤسسان ضرورت ندارد. همون که دیدید اون مغالطه کار معروف، اون یکی بهشتی میگفت که اینها متخصص و خبره میخواهد، یعنی آخوند بایستی باشد. و یه تعدادی ملا و آخوند جمع کردند و عرض میکنم که همین داستان ها که میدانید به راه انداختن. بعد این آقا در قطعات بعدی تفاوت بین سوسیالیسم و این رو نمیفهمه که داستان سوسیالیسم رو میگذاره در مقابل دموکراسی، معنیش هم نفهمیده. اما این که میگفت که در روزگار مشروطه اینها همش اسلام بوده، از برای اسلام بوده، این یک دروغ تاریخی است. بنده تاکید دارم بر این مطلب و استدعا میکنم در منزل این پدران و مادران به بچه هاشون تعلیم بدن که آقا چنین نبوده، این دروغ هایی که در مدارس میگن اینها رو به گونه‌ای نفی بکنن.